بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و جمله الکلام فیه ان المغبون ان کان هو البائع لم یسقط خیاره به تصرف المشتری مطلقا. بعض نکته ها راجع به بحث دیروز هست. نکته اول این که ظاهر کلام ولو همون طوری که عرض کردیم اینه که سه صورت اول را با اون 13 صورتی که بعدن میاد اینها را ضرب در هم بکنیم، ولیکن این جور نمیاد، برای خاطر این که معنای ضرب اینه که هر حالتی با حالت دیگر امکان جمع داشته باشه. وقتی که یه حالتی با حالات دیگر قابل جمع باشه، وقت اینها را ضرب در هم میکنیم. ولی ما اینجا بعضیاش اصل امکان نداره که با بعضی های دیگه جمع بشه. وقتی که امکان جمع نداره، پس این بگیم این مقدار حاصل ضرب اینجا داریم و اون مقدارم حاصل ضرب اونجا داریم، ضرب در هم میکنیم، این وقتی واقعیت نداره و بعضیاش خلاف واقع هست، چه نتیجه داره که ما همین صورت را فقط زیاد بکنیم؟ مثلا ملاحظه بفرمایید که ایشون فرمودند که وعلم، این که تصرف سه جور هست، یا در مبی یا در ثمن یا در هر دو. بعد فرمودن ثم اما ان یخرج عن الملک، یا تصرفی که شده تصرفی هست که خارج از ملک هست، ممکنم هست بخونیم اما ان یخرجه، یعنی اون تصرف تصرف مخرج عن الملک هست یا مانع از رد است. خب حالا همینجا اگر که یک فرض اینه که تصرف مخرج عن الملک هست، وقت با بعدی یعنی با بعد که میفرمان او یرد و علل منفعت خاصه، اگر ما بخواهیم صور گذشته را همش ضرب بکنیم در آینده، از جمله ضرب کردن اما ان یخرج عن الملک در یرد علل منفعت خاصه هست. یعنی یکی از حالات گذشته اینه که تصرف مخرج عن الملک بوده، حالا اونجایی که تصرف مخرج عن الملک بوده حالاتی باز داره، یکی از حالاتش اینه که اجاره داده باشن، و حال این که اجاره دادن با مخرج عن الملک بودن که اینا دیگه با هم جمع نمیشه. که اگر یه چیزی فروخته و خارج از ملک خودش کرده، خب فرض نه که فروخته دیگه، چطور دوباره ما برگردیم این حاصل ضربی که یه صورتش اینه که یخرج عن الملک بگیم حالا اینا باز حالاتی دارند، از جمله حالاتشون اینه که یا این تصرفها بر منفعت وارد میشه، یعنی به اجاره داده میشه، یعنی همون صورتی که فرض کردیم که مخرج عن الملک هست یه حالتی داره و اون حالت اینه که اجاره داده بشه. و حالی که اگر یه چیزی فروخته شده و مخرج عن الملک شده، که دیگه فرض این که تصرف درش اجاره هم داشته باشه که نداره. که بله یعنی چه؟ میدونم شما میفرمایید که وعلم ان التصرف مع ثبوت ده مع ثبوت القبل، یا در مبی است یا در ثمن است یا در هر دو، درسته؟ او وقت میفرمایید ثم اما ان یخرج عن الملک او یمنع من الرد کل استیلاد، درسته؟ او یرد علی المنفعت خاصه کل اجاره. خب این را که همه ضرب در هم میکنید، ضرب در هم کردن معناش این نیست که حالات قبلی با بقیه هم باید جمع بشه. حالا ملاحظه فرمایید، مثلا سلطان و اینا این کار نکردن، حالا ملاحظه فرمایید اینها آمدند این رقم قرار دادن، گفتن که تصرف اما ان یکون فی المبید او فی السمن او فی هما و علب تقادیر سلاست اما ان یخرج عن الملک یا یخرج عن الملک به عقد لازم او جائز او یمنع من الرد مانع و علب تقادیر تسعه اما ان یزول المانع قبل الحکم بالبطلان او بعده او لا یزول فهذه سبعتون و عشرون. این تمام میشه، این یه حسابیه که خودش تا اینجا 27 و تمام میشه. دوباره ضربها را جدا شروع میکنن که و اما ان یتصرف فی المنفعه باللازم، که نمیخوان اونها را مقسم دوباره قرار بدن برای اقسامی که بعد داریم، اینها را جدای از هم فرض میکنن. و علاوه بر این شما که میفرمایی که اما ان یکون فی المبیع المغبون فیه او فی ثمن المغبون فیه او فیهما، از اول قید میکنید که مبیعتون مغبون فیه هست. اگر مبیع مغبون و فی هست، یعنی کی غبن داره؟ مبیع فروخته شده مغبون و فی هست، یعنی کی غبن داره؟ یعنی بایع غبن داره دیگه، این درش افتاده. اون وقت چطور بعدم تقسیم میکنین؟ میفرمایید که بله ثم والمغبون اما البائع او المشتری او هما. اگه مقسم را از اول این میگیرید که مبیع مغبون و فیه با ای قید، ثمن مغبون و فیه با ای قید، یا هر دو، چطور دیگه بگیم اینها یا اینه که مغبون بایع هست یا مغبون مشتری هست؟ در مبیع مغبون و فیه دیگه میشه فرض بکنه که مشتری مغبون باشه، در مبیع مغبون و فیه مشتری مغبون باشه. این که دیگه تصور اون نداره که در مبیع مغبون و فیه مشتری مغبون باشه. مشتری اگر مغبون باشه در ثمن خودش مغبونه. اینه که محشین و بزرگان دیگه اینجا این رقمی فرمودن که اما ان یکون فی المبیع، مغبون را دیگه نمیخوا قید بزنی، یا اینکه در مبیع است یا در ثمن است یا در هر دو. وقت بعدن میگیم اینها یا اینه که بایع مغبون هست یا مشتری مغبون هست یا هر دو. این قید نمیخواد ظاهرا از اول به الان جور نمیاد با این که بعد ما بگیم که مغبون کی هست، بایع یا مشتری یا هر دو. و علاوه بر اینها نکته دیگر هست که حالا بعدا عرض میکنیم ضمن مطالب که میخونیم، که بعضی تقسیما پیش میاد، بعضی مسئله ها ایشون ذکر می فرمان صریحا که داخل در اینایی که خوندیم اصلا نبوده، یه چیز نویه که بعدن میاد، یه چیز تازه هایی هست که میاد. مثل این که مثلا عقدی که می خونن عقد جائزه یا لازم، ما این تقسیم را نداشتیم اینجا که عقد یا جائز هست یا این که لازم هست، ما اینجا ها این تقسیم اینطوری نداشتیم. و علاوه بر این زیاده که پیش میاد یه تقسیم براش داشته این که بعد یه تقسیم دیگری در زیاده پیدا میشه که حالا اونجا عرض میکنیم، که این هم باز جلوتر نداشتیم. اینه که روی این جهت بعضیا گفتن تقسیم کمتره و صور کمتره، که ما که ظاهر کلام خود ایشون اینه که 200 ای هست. بعضیا گفتن مثلا 175 تاست، بعضیا گفتن 225 تاست. ظاهر کلام دیروز این بود که 300 مثلا بشه. اینه که این یک چیز سربراهی نیست که حالا ما بگیم حتما صورت چند تاست، ممکنه یه تقسیمات دیگری پیش بیاد صورت بیشتر بشه، بعضی از اینها را داخل در بعض دیگری حساب بکنیم صورت کمتر بشه. اینه که باید حالا روح مطلب را که مسائل مبتلا بهش هست که حکمش چیه یه مقدار روشن بشیم. اما حالا چند تاست؟ این هر کسی به یه جوری ممکنه تقسیم بکنه و شماره ای را بیان بکنه. اینه که مسلم نیست که حالا ما بگیم مثال این مقدار داریم صورت یا اون مقدار داریم. حالا می فرمان و جملت الکلام فیه. حالا مسائلی هست مبتلا به و خیلی هم دقیق و علمی و اینها که خیلی لازم هست روش بحث بشه و شده البته. حالا از جمله مغبون را فرض کنید بائع. بائع در چیزی که فروخته است مغبون، ولیکن متصرف کی باشه؟ متصرف مشتری، اونی که مشتری خریده بوده تصرفاتی درش کرده. حالا هر رقم تصرف که اینا را یکی یکی شرح میدیم، ولی مغبون بایه. حالا که مغبون بایه شد ما میخواییم بگوییم که به هیچ شکلی تصرفاتی که شخص مشتری میکنه موجب این که خیار غبن بایه ساقط باشه نیست، بلکه با تفصیلاتی که ذکر میکنیم راه براش درست میکنیم که بالاخره او به یه شکلی خیار داشته باشه. حالا یک وقت هست که بایه فسخ میکنه، وقتی که فسخ کرد عینش باقی هست، بر ملک خودش باقی هست. اگرم تغییراتی پیدا کرده باشد یه تغییراتی نیست که زیادی قیمتی آورده باشه، اشکالی وارد کرده باشه، چیزی نیست. از این جهت در اون گونه مواردی که هیچ حادثه ای رخ نداده جز اینکه یه تصرف و مایی شده که موجب کاری نشده، خب این عین خودش رو برمی‌داره تو می‌بره. و جمله الکلام فیه ان المغبون ان کان هو البائع لم یسقط خیاره به تصرف المشتری مطلقا، فان فسخ و وجد العین باقیتا علی ملکه. اگه فسخ کرد و یافت که عین خودش باقی بر عرشبت که ملک مشتری هست، لم تتغیر تغیرن یوجب و زیادت القیمه، یا تغیری که موجب زیادی قیمت پیدا بشه نکرده، ولا یمنع من ردها و مانعی هم ندارد از ردش، استیلادم مثلا نشده که مانع از ردش باشه، خب در این صورت چه کار میکنه؟ اخذها. این اخذها جواب اونجاست که فانفسخه، اگه فسخ کرد خیار خودش رو اعمال کرد خب این خودش رو میگیره. و ان وجدها متغیرتم به صفت محضه، ولی آمدیم که یافت که تغییر پیدا کرده، تغییری هم که پیدا کرده تغییر صفتی هست، یعنی یه حالتی درش پیدا شده که تغییری درش پیدا شده، اما این صفت محضه هست، یعنی یه زیادی اونجا نیامده، چیز عینی متصل به اون نشده، یه حالت صفتش عوض شده. مثل چه؟ مثل اینکه لباس را لکه‌گیری کرده، شسته. مثال دیگری هم که معمولا میزنن گندم را آرد کرده که چیزی زیاد نشده، شکلش را تغییر داده، گندم کرده آرد. خب اینجا چه کار میکنه؟ اینجا بایه میتونه فسخ بکنه، وقتی که فسخ کرد عین خودش را میبره، لباسش چرک بوده حالا شسته باشه، گندم آرد شده خب آردش را میبره. بحثی که هست اینه که خب آقای مشتری اینجا یک کار کرده، بالاخره این لباس رو شسته، این گندم رو آرد کرده، اجرتی در برابر این آیا بایه بدهکار میشه؟ حالا که اعمال خیار کرد و برد، مشتری حق داره بگه اجرت کار مرا به من بده؟ ایشون میفرمان بله. و ان وجد العین متغیرتن به صفت محضه، این صفت محضه یعنی فقط صفتی تغییر کرده، چیز دیگری نیست. حالا برابرش میاد کبتهن والقصاره، آرد کرده، شستشو داده، فلل مشتری اجرت و عمله، یعنی فسخ میکنه عین خودش را میبره، مثل مثال جلو اخذها، اخذ عینها، ولی مشتری اجرت عمل را حق داره که بگیرد. البته اینجا نظریه ها مختلف میشه، بعضی ها میفرمان نه اون فقط عینش را میبره، اجرت عمل هم مشتری طلبکار نیست، این فتاوا مختلفه. ولی ولو زادت قیمت العین بها، این مثالی که خوندین صفتی درش تغییر پیدا کرده اما قیمت عین زیادتر نشده باشه، کار روش شده ولی در عین حالی که کار روش شده فرض کنید که در بازار فرقی نداره قیمتش، دوتاش یک، ولی حالا کاری هم روش شده مثل اینکه لباسم شسته مثلا، ولی این را فرض کنید که ایشون اینطوری که فرض کردن حالا که شسته میخواد ببره دیگه یه اجرتی عرشبت قیمت لباس نگن بیشتر شده، ای تو اونیست که لباس وقتی که شستن قیمتش بیشتر باشه، وقتی نشستن قیمتش کمتر باشه، ای تو اونیست دیگه، لباس یه قیمت داره، حالا فرضاً چند روز شستن یه خورده چرکه میشورن پاک میشه دیگه، قیمتش که فرق نمیکنه که. ولی اگر که این کاری که انجام شده موجب بشه که قیمت این مبیع و متاع در بازار بیشتر باشه، زیادی عینی درش نیومده، زیادی قیمت درش آمده باشه، این در برابر صفت محض می ایسته، یعنی صفت محض نیست، صفت خالی خالی نیست، قیمت زیاد شده اینجا. حالا در اون جایی که قیمت زیاد شده چه بگوییم؟ اینجا میگیم آقای مشتری شریک، برای خاطر این که از ناحیه او یه چیزی الان میاد به طرف بایع دیگه. حالا که میگیم شریک، شریک در چی چی؟ شریک در عین؟ در این عین مشتری شریک هست؟ نه، در قیمت شریک هست. معنای این که در قیمت شریک هست اینه که این عین را میبرن میفروشن بازار مثلا 5 تومنش 10 تومنش برای خاطر اون زیادی قیمتی که از ناحیه کار مشتری پیدا شده میدن به آقای مشتری، بعد بقیه را میدن به کی؟ بقیه را میدن به آقای بایع. پس شرکت همیشه شرکت در عین نیست، شرکت شرکت در قیمت هست اینجا. ولذا میفرمان ولو زادت قیمت العین بها شارکه، یعنی شارک مشتری آقای بایع را، فی زیاده در اون زیادی قیمت شریک میشه. به نسبت القیمه، به اون نسبتی که میان قیمت میکنن، یعنی اون وقتی که این زیادی نداشته چقدر میارزیده، حالا که این پیدا کرده چقدر میارزه، این نسبت سنجی میکنن. مثلا اون وقت میارزیده 10 تومن، حالا میارزه مثلا 12 تومن، اون وقت نسبت 2 به 10 مثلا چه نسبتیه که تفاوت هست؟ خمس مثلا. اون وقت میگیم این مقدار طلبکار هست، این مقدار رو میدیم به آقای مشتری. فلل مشتری بله شارکه فی زیاده به نسبت القیمه، و انکان صفتن من وجهن و اینن من آخر که سبغ سار شریکن به نسبته کمامر. آمدیم زیادی پیدا شده ولی یه زیادیه که بین صفت و عین هست، هم میشه صفت حسابش بکنی عرض مثلا هست، هم میشه عین حسابش بکنی چون یه چیزی هم اونجا هست، یه چیز جسمانی مادی هم هست. مثالی که دیروز هم خوندیم مثل رنگ، خب رنگ که کرده اند اولا صفت عرض هست، ولی عرض مثل رنگ بالاخره یک چیزی هم از طرف رنگی که به این زدن آمده برای لباس، لباس بالاخره یک چیزی درش پیدا شده که جسمی اینجا اضافه شده، ماده ای ولو خیلی لطیف مثلا اضافه شده. خب این بین بین حالا فرض کنید، حالا که بین بین هست اینجا چی بگیم؟ خب لباس بالاخره قیمتش بالاتر رفته در اثر این که یه چیز بین عین و صفت اضافه بهش شده. اینجا باز میگیم شریک، شریکن به نسبته کمامر، به نسبت همین زائد اینجا شریک هست. بله نصف نه نصف که نیست که لازم نیست نصف باشه برای خاطر اینکه قیمت رنگ ممکنه یک تومن مثلا باشه ولی قیمت پارچش 100 تومن باشه ما بگیم در 55 تومن مثلا 50 خورده شریک نه به نصف این هر چی هست بله هر چیه این در اینجا شریک هست به نصار شریکن به نسبته حالا اینجا ایشون باز میخوام بفرمان به نسبته هم که میفرمان کمامر یعنی در قیمت یعنی قیمت میکنیم که این پارچه رنگ که نشده بود چقدر قیمت داشت حالا که رنگ شده چقدر قیمت داره او وقت نسبت بین حالا که رنگ داره با اون وقتی که رنگ نداره میسنجیم هر نسبتی پیدا شد سلس شد روب شد خوم شد عشق شد هرچی همین نسبت را در قیمت فعلی میگیم شریک هست اگه تفاوت بین قیمت اون وقت و حالا مثلا تفاوت به عشق شد میگیم در یک دهم قیمت این پارچه آقای مشتری شریک هست کمامر ظاهر کمامر اینه که در قیمت شریک میشه چون خود عرض جسمیش داره یه چیزی نیست که بگیم که در این شریک میشه ظاهرا اینه که ایشون میخوام بگم در قیمت کمامر این ظاهر اینه که وقتی که قیمت رفته بالا مال اجرت هم دیگه آمده تو هم قیمت تجسمش در همیجاست به اصطلاح او یه چیز دیگر جدایی حساب نمی کنن. روی چیزی که کار شده قیمتش میره بالا این به اصطلاح تجسم کارم اینجا هست به قول اقتصادی ها همون کار اینجا هم تجسم داره که قیمت رو میبره بالا نه اینکه دیگه چیز دیگری اضافه هست البته هم رنگ هست هم کار که شده اگه که اجرتی داره یه چیزی رفته بالا دیگه وقتی که دیگه قیمت میکنن نمیگن کار جدا رنگ جدا پارچه یه رنگ شده رو میگن 15 تومن متری میارزه دیگه نمیگن تو کارخونه 2 تومن میدیم این جدا این پارچه رنگش اینطوره این جدا این قیمتی که میکنن دیگه مجموع همه این حالات رو حساب میکنن و قیمت میکنن اینطور نیست و اولا هنا یعنی اینجا مثال حالا اولویت در شرکت داره وقتی که ما در صفت محضه گفتیم که ببخشید در اونجایی که صفتش زیادی قیمت فقط آورده که این چیزی اینجا نبود هیچ مثل عرض شود که اونجایی که قیمت فقط زیاد شده گفتیم که شرکت میاد شرکت در قیمت میاد خب به طریق اولا اونجایی که رنگم شده اینجا که به طریق اولا هم صفت هست هم این هست به یه معنایی باید شرکت ثابت بشه وقتی در صفت به تنها که موجب قیمت هست میگیم شرکت در قیمته اینجا که هم صفته و هم اینه بین صفت و اینه به اصطلاح خب اینجا به طریق اولا و اولا هنا یعنی از مثال جلوتری ولو کانت زیادتو اینن محضه ولی آمدیم زیاده صفت نیست زیاده این هست اصل یک چیز موجود قوی محسوس ملموسی کنار این متاع گذاشته شده مثل این که زمین فروخته بوده حالا زمین آمده درخت برش نشونده هزار تا درخت اونجا زده اینجا دیگه زیاده زیاده اینی هست زمین اصل هزار تا درخت برش هست حالا اینجا بگیم که اینجا بایه مبیع را میگیره این خودش دیگه زمینش هست و حالا که خیار قبل داره زمین خودش را برمیگردوند ولی وقتی که زمین را برگردوند این درخت را چکار بکنیم اینجا نظریه ها هست حالا نظریه ای که ایشون میفرمان اینه که بایه اختیار داره که این درخت ها را قلع بکنه حالا که خیار را اعمال کرد زمین میشه مال او وقتی زمین شد مال او میخواد اجازه نده که این درخت ها اینجا باشه خب درخت ها را در میاره یا به خود او میگه بیرون بیار یا خود آقای بایه درخت ها را قلع میکنه یعنی از ریشه بیرون میاره میذاره کنار اگر درخت ها را از ریشه در آورد و گذاشت کنار خب قیمت درخت ها کم میشه فورا. درختی که تو زمین باشه ریشش و ایستاده باشه و هر لحظه آماده رشد هست، این خیلی فرق داره با درختی که حالا در آدم گوشن اونجا، این فورا یه نقص پیدا میشه. اگر بای این کار کرد میتونه بکنه، ولی عرش باید بده. خب زمین مال خودشه، میگه نمیخوام اینجا باشه. درخت ها که خراب نمیشه که بگیم لا ضرر میگیرتش، چون اگه لا ضرر بیاد که حالا بعدا مسائلش میاد اون نمیتونه بکنه، ولی اینجا لا ضرر نمیاد، چون برای درخت ها عرفاً ضرر نیست، این یه کمی نقص پیدا میکنه، خب این تلافی داره، تلافیشه که یه خورده پول بهش میدن، دوباره اون میبره تو زمین دیگری منشونه. پس میتونه قلع غرس بکنه، ولی عرش و ما به تفاوت این مقدار را باید بده. میتواندم بگوید که نه درختات اینجا باشه، ولی درختات که اینجا باشه مثلا سالی 1000 تومان 2000 تومان باید به من بدی اجرت این که درخت تو اینجا باشه. خب زمین را اجاره میکنه دیگه، این هم معنی این نداره. نکته این که اگر خاص میتونه بکند اینه که ملکشه، نکته این که اگر کند و درآورد خود بایه باید عرش بده اینه که آقای مشتری که ظالمانه ای کار نکرده. که یه وقت یه کسی زمین را غصب میکنه و در زمین غصب درخت مینشونه، اینجا وقتی که آقای مغصوب و من قدرت پیدا کرد و زمینش را گرفت، حق داره که درخت ها را بکنه و بنزه دور، ولو درخت ها خراب بشه هیچی هم بدهکار نیست، برای خاطر اینکه اونجا غاصب غاصبانه غرس درخت کرده، ولی در اینجا مشتری خریده بوده، ملکش بوده تا حالا، خب حق داشته که در اینجا درخت غرس بکنه. چون این حق را داشته، اگر بایع خواست قلع بکنه مانعی نداره، ولی باید تلافی بکنه، چون وضعه به حق. ولو کانت زیادتو اینن محضه کل غرس اخذ المبیع و تخیر بین قلع الغرس بالعرش، این یک. و ابقائه، یا اینکه غرس باشه اینجا درخت باشه اما بالاجره، اجاره زمین را هم آقای مشتری بده. لانه الا انه علت حکم اوله، یعنی چرا اگر قلع کرد باید عرش بده، نکته عرش هست. لانه وضعه به حق، برای خاطر اینکه مشتری نهاده درخت را در این زمین از راه حق که ملک خودش بوده، پس حق داشته، حالا که حق داره باید تلافی این جهت بشه. ما حق میدیم به بایه که بکنه چون ملکشه، خب حق اونم هست چون درختش حق داشته اینجا باشه. اول مسئله دیگر، در همین جا اگر آقای بایه گفت که درختاتون باشه اینجا و شما ماهی مثلا 100 تومن اجاره بدید، او گفت که نه من نمیخوام، خود مشتری اومد درختاش کند، اگر خود مشتری آمد درخت ها رو از اینجا برداشت و نقصی برای درختاش پیدا شد، میتونه به بایع بگه که شما باید نقص درخت های مرا بیدی؟ نه دیگه اونجا نمیتونه بگه، برای خاطر اینکه اینجا دیگه به دست خودش مشتری داره این خسارت بر خودش وارد میکنه، او که حرفی نداره، که او میگه مال الاجاره بدید اینجا باشه درختتون، قلع هم که خود بایع نکرده، او قلع میکنه، عرش هم باید نگیره دیگه در این صورت، یعنی عرش شود که بله چیزی طلبکار نیست. ولو رضی مشتری به بقاء، رضی بایع به بقاء غرس در این زمین، وقتار المشتری قلعه فظاهر انه لا عرش له، عرشی نداره. خب حالا که عرش نداره، این گوده هایی که پیدا میشه، ریشه های درخت که میره بالا، زمین ناهموار میشه، گود میشه، اینا را کی باید اصلاح بکنه؟ خب اینا ممکنه خیلی هم اجرت بخواد، مثلا وقتی که درخت خیلی باشه تا زمین دوباره مسطح بشه. اینجا باید خود مشتری حفره ها رو هم اصلاح بکنه، گودال ها رو هم پر بکنه و اصلاح بکنه. فظاهر انه لا عرش له و علیه تسویه الحفر، در مشتری هست که مسطح بکنه، صاف بکنه حفره ها و گودال هایی هم که پیدا میشه. هین ازن نه، مسئله غصب ما نداریم اینجا، مثلا غصب مال باب غصبه، ما اینجا معامله میخونه که قبل درش بوده. بله من باشه، این دیگه وابسته به مال الاجاره یه که میبندند و اجاره یه که میخونن دیگه. البته میتوننن که بگه حالا دو سال در اجاره ما باشه مشتری، خود دو سال که تمام شد دیگه بایه حق داره دوباره بکنه، مگر اینکه دوباره اجاره بکنه. همین مسئله ها دوباره پیش میاد. ولو کان زرعن، این مثالی که خوندیم مال موردی بود که زیاده عینیت درخت باشه. درخت خصوصیتش اینه که وقتی درارن دوباره میشه جای دیگه ببری بنشونی، ولی اگر که نه زراعت باشه. خب زراعت که دیگه در خیلی از اونها نمیشه که حالا او از ریشه داره و بیرزه اونجا، اونم بعد عرش خودش رو بگیره و حالا ببره یه جای دیگری. معمولا دیگه در زرعها این نیست. اینه که میفرمان ولو کان زرعن وجب ابقاؤه الى اوان بلوغه، اگر زرع هست و آقای بایه خیار قبل خودش را اعمال کرد، مانعی نداره، زمین بر میگرده میشه ملک بایه، ولی زراعت رو باید نگاه بداره. چرا باید زراعت رو نگاه بداره؟ برای خاطر اینکه اینجا لازرر میاد، میگه تو اگه این رو کندی بیه او اصلا همه چیش از بین میره، پس باید ابقا بکنه. ابقا بکنه مجانی؟ نه، ابقا مجانی لازم نیست، میتونه اجرت بگیره. وجب ابقاؤه الى اوان بلوغه، اما بالاجره، یعنی اگرم بخواد نگیره مانی نداره. نه که ما میگیم حتما باید یه اجره کم بگیره که اگه خواست نگیره گناه میکنه، نه، بالاجره یه مسئله اضافی هست، اجرت هم میتونه بگیره. خب اینها تمام مواردی بود که یه زیاده ای آمده باشه، حالا زیاده صفت اومده باشه، زیاده مشوب آمده باشه، یا زیاده عینیه. ولی و ام وجدها ناقصه، آمدیم وقتی که آقای بای غبن داره و خیار خودش را اعمال کرد، این را که مخواب ببره میبینه ناقص شده، تصرفاتی که شده موجب نقص در عینش شده. ایشون میفرمان که اخذها مجانن کذالک انشا، میفرمان عین خودش را میتونه ببره، اما نقص را چه؟ ایشون میفرمان مجانی، یعنی این کار را میتونه بکنه که خیار اعمال بکنه و عین را بگیره ببره، اما عین را ناقصه، دلش خواست عین نبره، با همون معامله‌ای که شده، با همون خیار، با همون معامله قبل رضایت بده، عین ناقص را نبره. یا اینکه اگه به اون معامله ضرردار قبل دار نمیخواد تن در بده، خیلی خوب، خیار را اعمال بکنه، عین را ببره، ولی عین ناقص ببره به اختیار خودش. عین ناقص که ببره معناش اینه که عرش نداره دیگه، چیزی از مشتری نمیتونه بگیره که تو چرا این را ناقص کرده ای. خب مشتری اگه ناقص کرده، ملکش بوده او وقتی که ناقص کرده، در تصرفش بوده، اختیارش بوده. و ام وجدها ناقصتن اخذها مجانن کذالک انشاء، کذالک یعنی مع نقصه، یعنی با این نقصی که داره بگیره اگه دلش خواست. اگر دلش نخواست چی؟ گونه من مجانی نمیخوام. بگه مجانی نمیخوام، جوابش میدن که پس تن به معامله در بده، نه که میگن عرش بگیر، عرش بده یا عرش بگیر، عرش بگیر، نه، میگن پس تن به معامله بده. این انشاء معناش اینه که یا ناقص ببر، نمیخوای چی، همون معامله که بوده باشه. ولی فتاوا ممکنه مختلف باشه، ممکنه فتوا داده بشه و فتوا هم داده شده به این که نه، در اینجا اگر که خیار را اعمال کرد میتواند عرش را هم بگیرد، اینا فتوا داری. ولی حالا ایشون میفرمان نه. و ان وجدها ممتزجتن به غیرها، حالا آمدیم ممتزج به غیر هست، ممزوج به غیر شده، چون از مثالهایی که دیروز داشتیم اینه که این ممزوج به غیر شده باشه. ممزوج به غیر این مسائلی داره. یه وقت هست که اولا یه نکته مال دیروز هست همینجا عرض کنیم، که دیروز که در تقسیم ها میخوندیم گفتیم که او بمتزاج ها بمثل ها بما یوجب و شرکه، این خودش یه صورت، این طور نیست که خود این یه صورت برابر بالمساوی اول عجبت اول اردع باشه که وقتی حساب میکنیم این بشه چهار تا، که بگیم بمتزاجه ها یکی، بالمساوی دو تا، عجبت سه تا، اردع چهار تا، این چهار تا حساب کنیم. نه، این بمتزاجه ها مقسمه برای این سه تا، وقتی مقسمه برای اون سه تا، اینا دیگه خودشون سه تا هستن. امتزاج سه صورت داره، نه اینکه امتزاج که مقسمه خودش جدا اقسامش هم جدا. این نکته اونجا. حالا آمدیم بالاخره ممتزج شده، حالا که ممتزج شده، یه وقت ممتزج شده است به مساوی، گندم خریده ممزوج کرده با گندم، گندمی که مساوی قیمتش و جنسش و همه با اون گندمی که خریده، حالا بعد اون آقای بایه آمده و رو خیار غم فسخ کرده، ولیکن گندم خود اونم داخلش، اونم یه طوری که جدای از هم نمیشه کرد که گندم تو کدام گندم من کدام، یا اردع یا این که اون گندم پایین تری را مخلوط کرده با گندم خوب آقای بایه که خریده بوده، ولی نمیشه تم تمیز داد که کدامه. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا سار شریکا، اینجا میگیم شریک میشه، شریک میشه در چی چی؟ در عین و در قیمت. اینجا میگیم در عین، برای خاطر که اینجا عین خودش اینجا موجوده، وقتی که عین خودش موجود هست اینجا میگیم شریک در عین میشه. البته انشاء، انشاء معناش اینه که خاص آقای بایه شریک باشه. همین مثلا 100 من گندم خریده، 100 من هم از خودش داخل اینجا زده، حالا یا مساوی یا اردع، شده 200 من. میگیم این 200 من شریک هستن، 100 من مال او و 100 من مال او، هر چیه دیگه همین شریک، مساوی هست یا اردع هم باشه دیگه در همه شریک. گفت نه من نمیخوام، میگیم تن به بی پس در بده، یعنی فسخ نکن تا تمام گندم باشه برای مشتری، به همون معامله تن در بده. سار شریکن انشاء. بله بله. و ان وجدها ممتزجه به غیرها، بله، ولو مزجها، بله، ولو مزجها به غیر الجنس، و ان وجدها ممتزجه به غیرها، این غیر نه معناش اینه که یعنی یه چیز جدایی، یه گندم میزده داخلش، گندم ها غیر دیگه، یعنی اونی که مال او بوده غیر از او یه چیز دیگه رو آمده داخلش، حالا اون چیز چیه؟ دوباره گندم. اینطور این منافاتی نداره، چون بعد میاد که ولی اون مزجه ها به غیر الجنس، این غیریت غیریت شخصیست نه غیریت نوعی. وجده ها ممتزجتن به غیرها، غیر خودش چیزی هم اومده داخلش، اون چیز دیگری چیه؟ بازم گندم، حالا یا گندم مساوی یا گندم، نه اینکه بله؟ اگر نخواست معامله هست، معامله تمامه با همون معامله قبلی، نه دیگه، اگر نخواست مبی مال شخص مشتری همش نمی کنیم که، تمام همین که مخلوط مال مشتریه، تا حالا که او خیار خودش را اعمال نکرده بود این گندم ممزوج مال کی بود؟ مال مشتری. حالا او فهمیده که غبن داره، حالا که فهمیده غبن داره، یا بگه خیلی حالا یه کار شده و ما هم یه ضرری کردیم گذشت، برو خدا برکت بهت بده، این معناش رضایت به معامله هست. این اینه که انشاء میرسونه، خاص بگه نه من فسخ میکنم و بعد گندم منم به من برگرده، خب گندمش بهش بر میگرده، ولی عین مال خودش که نمیتونیم بگیم، بگیم تو همین 200 من شریک با 100 من از این گندم تو بیا ببر. ولیکن انکانه به عجود، ولی آمدیم آقای مشتری گندم بهتر زده داخل اینجا، حالا که گندم بهتر زده داخل اینجا، آیا ما بگیم شریک؟ بازم بگیم که شریک هستی. خوش شریک، اگه بگیم شریک هستی در چی چی بگیم شریک هستی؟ شریک در عین بگیم هستی، شریک در عین که نمیتونه بگیم هستی، برای خاطر اینکه اگه بیم شریک در عین، این معناش اینه که گندم خوب آقای مشتری هم نصفش بیاد برای ملک بایع بشه، عین معناش اینه دیگه. چون صد من گندم عالی اینجا زده شده، خب جدا هم نمیشه بکنی، پس همینطور نصف کنن. معنای نصف اینه که گندم خوب بگونم نصفش همینطوری بره به اون طرف. یا این که بگیم نه به نسبت القیمه، یعنی بیان قیمت بکنند، بگن که این چقدر میارزه اون وقتی که گندم خودش بوده تا حالا که گندم ما داخلشه. صد من گندم خودش مثلا بوده 1000 تومان میارزیده، حالا که میخواست صد من ببره ممکنه 40-50 من از گندم خوب ما داخلشه و میبره. حالا قیمت میکنن، میگن این حالا چقدر میارزه؟ مثلا گفتن 1500 تومان، 2000 تومان میارزه. اون وقت نتیجهش این میشه که به همین نسبت، یعنی در نصف، در نصف نصف یا در نصف مثلا، یا اگه کمتر قیمت کردن در ثلث، به اعتبار قیمت او وقت شریک میشه. این یه احتمال است که بگیم شریک میشه به نسبت القیمه. مال اردع بل اون حالا فتوای ایشون این بود، ممکنه یک کسی اونجام این را بگرده عرشبت که نفع چیز او وقت تمام بشه، به نفع بایع بازم تمام بشه. در طرف عجبت آخه فشارش بیشتره که ما بخوایم بگیم، لذا اینطور پیش اومده. یک قول اینه که نه اصلا خیار اینجا ساقطه، اینجا اصلا خیار ساقط، برای خاطر اینکه بهتر میخواد ببره به وسیله اعمال خیار، چون بهتر میخواد ببره بگیم اصلا اینجا خیار نداره. قول دیگر که بعضیا فرمودن اوجه و بهتر از همه هست اینه که اینجا چون نمیشه مال خودش بهش بدی، نمیشه تن بگیم شریک باشه به هیچ رقم، نمیشه تن بگیم خیارش ساقطه، بگیم صلح بکنن، به یه چیزی مصالحه بکنن. بالاخره آقای بایه اینجا یه چیزی داره، چی هست اینم الان ما نمیدونیم چون راههای مختلفی داره، مصالحه بکنن. مصالحه معناش اینه که ما نمیدونیم چه بگیم، اینا حق خودشون رو به یه رقمی همدیگه را حلال بکنن، به ثلثی، به ربعی، به ده، یکی یه چیزی به همدیگه بدن و تمام بشه. و ان کان به اجود ففی سقوط خیاره، این یک قول که بگیم نمیشه اینجا، اگه بخواد ببره اجود مال مردم داره میبره، پس اینجا جاش نیست. او کونهی شریکن به نسبت القیمه، بگیم شریک هست، قیمت سنجی بکنند و نسبت سنجی و به همون نسبت شریک باشه. او رجوع الی صلح، یا بگیم هیچ کدوم از اینها نمیشه، صلح کنن. او جهون، وجوهی هست که بعضیا فرمودن همین وجه آخرم اوجه هست. بله ما کاری به کاشت نداریم، شاید میخواد نکاره، میخواد الان بخوره. و این ولو مزجها ها به غیر الجنس، حالا آمدیم که او گندم فروخته بوده، این ممزوج به غیر جنس شده، یه چیزی اومده داخلی شده که اصلا جنس اون نیست، گندم نیست، این ممزوج شده به غیر جنس، اصلا یه چیز دیگری داخلش هست، تمیزم داده نمیشه و جدای از هم هم نمیشه بکنه. مثل این که مثلا روغنی خریده بوده به غیر جنس هم ممزوج شده، مثلا با روغن نباتی هم ممزوجش کردن که اصل جنسش چیز دیگریه و حالا تمیز هم نمیشه بیدی. حالا که نمیشه تمیز بدی اونجا چه کار میکنیم؟ اونجا میگیم فکل معدومه. این مثل اینه که حالا که آقای بای خیار خودش را اعمال کرده باشه، حالا که میاد این ببره، این اصلا تلف شده، این اصلا معدومه و نیست. اگر این معدومه باشه حکمش چیه؟ این اینه که مثل یا قیمت. اینجام اون روغنی که فروخته بوده عرف میگه نیست، معدوم هست، چی میخوای تو اینجا مثل بگیر یا قیمت بگیر. پس ولو مزجها به غیر الجنس به حیث لا یتمیز فکل معدومه. از جمله مثال هایی که اینجا ما داریم اضافه حکمش میفهمیم و در صورمون نداشتیم همین کل معدومه هست. ما اونجا در تقسیم ها هیچ نداشتیم که اگر که آقای عرشبت که مشتری تصرفی کرده که تصرف مؤدمانه باشه یا تلف شده من الله و من قبل الله، این را دیگه ما نداشتیم. تصرف میکنه مخرج عن الملک، تصرف میکنه نمیدونم استیلا، تصرف میکنه اجاره، اما نیست. حالا یا خودش اتلاف کرده یا من قبل الله تلف شده نیست، این ظاهر مثال ها و تقسیم ها این نداره. فکل معدومه، پس این خودش یه حکمیه که اینجا ما اضافه رو میفهمیم. حالا این شخص هم چه کار بکنه؟ خیلی خوب، مثل معدومه و مثل قیمت بگیره. و این وجدها منتقلتن ان ملکهی به عقد لازم، ولی اگر مشتری فروخته و آقای بایع وقتی که خیار را فسخ کرد میبینه عینش نیست و فروخته شده. حالا اینجا دو صورت داره، یه وقت به عقد لازم فروخته، یه وقت به عقد جائز فروخته. این تقسیمیه که در صور گذشته نداشتیم، تصریحی به این که عقدم دو رقمه، یه وقت جائز یه وقت لازم نداشتیم. فقط خروج عن الملک، خروج عن الملک شامل عقد لازم هست، شامل عقد جائز هم هست. حالا صورش را بالاخره هرچی که داشتیم یا نداشتیم حکمش را ما کار داریم دیگه. و ان وجدها منتقلتن عن ملکهی به عقد لازم، فروخته کلبه یا عبد بوده آزاد کرده، اینجا چه کار میکنیم؟ اگه عقد عقد لازم هست مثل عدم فرض میشه، وقتی مثل عدم فرض شد رجوع به مثل قیمت میشه. کلبه والعتق رجع الى المثل قبل قیمه. و همین حکم داره استیلاد، اگه یه مانعی سر راه داره شرعم که نگرده. و کذا لو وجدها الا ملکه مع عدم امکان ردها، یعنی اگه آقای بایه یافت عین خودش را که بر ملک مشتری باقی است اما نمیشه رد بکنه، مع عدم امکان ردها کل مستولده، اونم حکمش همینه. حالا همین مسائل، این مسائل فروض دیگری هم داره. فروضش اینه که این مانع یه وقت استمرار پیدا میکنه، همینطور هست دیگه، تا وقتی که اینا زنده هستن این مانع ها بود. این استمر المانع، خب استمر السقوط، اگه مانع همینطور داره میاد سقوط هم استمرار داره، یعنی حکم همینه که گفتیم دیگه، نمیشه عین را برگردونن، حکم مثل قیمت است. این استمر سقوط یعنی استمر سقوط و ارجاء العین، ارجاء عین دیگه نیست. وقتی که ارجاء عین نمیشه بکنیم چه کار میکنیم؟ مثل و قیمت است، نه اینکه این استمر سقوط یه وقت معناش میونه هیچ، اصلا هیچ کار نمیشه بکنی، نه، این استمر سقوط این همه حکم اینه که گفتیم و عین دیگه رد نمیشه، سقوط عین گذشت که خیار اصل اصل باشه. ولی و انزاله، حالا آمدیم که نه، حکم گفتیم چه هست ولی مانع برطرف شد. مانع که برطرف میشه دو رقم هست، یه وقت قبل الحکم بالعوض هست، یه وقت مثل قیمت را دادن دو حکم شده و پرداختن، یه وقت بعد الحکم بالعوض هست، حکم به عوض صادر شده و عوض دادن، حالا یا مثل یا قیمت دادن، او وقت مانع زائل میشه. خب اینا فرق میکنه. آمدیم زال قبل الحکم بالعوض، زائل شد و هنوزام حکم به عوض داده نشده که مثل یا قیمت او بخواه بده. به ان رجعت الى ملکه، مثل این که آقای بایع متوجه شد که خیار داره، تا او خواست بگه که فسخت و همون وقتم دوباره برگشت به ملک خود مشتری، همین همراه دوباره برگشت، او گفت فسخت و ملکی هم که فروخته بود دوباره برگشت شد به خودش، اقاله مثلا کرد فرزند، یا اینکه اون مشتری هم یک گیری داشت که برگردوندن به خود آقای مشتری، خیلی خوبه که اینش موجوده که اینجا به ان رجعت الی ملکه، یا تا آقای بایع گفت که فسخت و بچه کنیز هم مرد که کنیز آزاد شد از این که نشبه رد بشه به سوی بایع، او مات الولد و اخذ العین، عین خودش هم میگیره دیگه، کاری نداره، عین خودش میگیره و یک طرفه، یعنی فتوا همینو تمام، نه، اخذ العین مع احتمال العدم، البته احتمال عدم هم داره. چرا؟ برای خاطر این که وقتی آقای مشتری فروخته است به بیع لازم، این همین معامله بیع لازم که آمد، این دیگه از ارتباط به آقای بایع خارج شد، ارتباط به او دیگه نداره، وقتی ارتباط به اون نداره و او حقم نداره دیگه، این که حالا برگشت به چه دلیل ما بگیم که این دوباره اون میتونه عین خودش را ببره؟ به وسیله خروج لازم حتم از ملک مشتری حق او هم زائل شد. حالا این به یه جهت ثانوی برگشته، او حقش زائل شده. این دلیل برای این که بگیم نه، لازم نیست که حتما اون عین خودش را ببره. پس این احتمال هم هست، ما احتمال العدم لبطلان حقه بالخروج فلا یعود. کسی این طور بگوید ما میخوایم بگیم بعد، میخوایم بگیم بعد، اما به یه طوری که منافات با فوریت و با حکم به اینکه او رد کرده باشه مثل قیمت را نداشته باشه. ولی ولو کان العود بعد الحکم بالعوض، آمدیم عود بعد از آن یکی حکم به عوض شده. حکم به عوض شده معناش این است که مسئله میدونسته یا مثل داده یا قیمت هم داده دیگه، پیاده شده حکم. ففی رجوعه الی العین وجهان، حالا مثل دادن به او رفته ولی خانشون که رسید خبردار شد که عین خودش برگشته، حالا بیاد بگه که مثل را بگیرید عین خودم را به من بدید، یا قیمت را بگیرید عین خود من را که حالا برگشته به من بدید. اینجا چه بگوییم؟ اینجا هم دو وجهه. یک بیان همی که حالا اینجا کردیم، احتمال اینجا بگیم اینجا که دیگه خیلی روشنه که حق او باطل شده، معامله لازم که شده، وقتی هم که فسخ کرده که عین نبوده مثل یا قیمت به اش دادن، خود تمام شده اجرا دعوت تا قیامت نمیمونه که خود تمام شده کارش رفته دیگه هیچ، حالا که عین برگشته دیگه مال خود مشتری هست. این یه قول. قول دیگر اینه که این مثل یا قیمتی که دادیم به آقای بایع در فقه اسمش میذارن عوض هیلوله. هیلوله یعنی مانع، یه چیزی که حائل بود بین آقای بایع و ملک خودش، چون هیلوله بود و اون نمیتونست دسترسی به ملک خودش پیدا بکنه، قیمت بهش دادن یا مثل بهش دادن. پس مثل و قیمت عوض هیلوله هست، ولی حالا که هیلوله نیست، حالا مانع برطرف شده، ای الان میتونه دسترسی به عین ملک خودش پیدا بکنه. وقتی میتونه دسترسی پیدا بکنه، برای چه دسترسی به ملک خودش که داره بهش ندن؟ پس ولو کان العودو بعد الحکم بالعوض ففی رجوعه الی العین وجهان من بطلان حقه من العین، این دلیل بر این که بیاد گذشت، دلیل این که میتونه دوباره خودش را، و کون العوض للهیلوله، عوض یعنی قیمت و مثل، این برای خاطر هیلوله و دسترسی نداشتن به عین خودش بود و قد زالت، اونم که از بین رفت، پس باید بتونه. ولی اگر آمدیم که نه، معامله شده ولی معامله معامله لازم نیست، معامله جائز هست. ولو کان ناقل و مما یمکن و ابطاله، ناقل قابل ابطال هست، کلبیع بخیار، مشتری فروخته ولی خیار برای خودش گذاشته، خیار مجلس داره، خیار مثلا نمیدونم چه داره و بالاخره خیار داره، حالا که آقای بایع برگشت حکمش چیه؟ اینجا الزمه بالفسخ، اینجا مشتری را الزام میکنه که برو فسخ بکن، تو که میتونی خیار داری برو فسخ کن مال من بده. آمدی مشتری حاضر نمیشه فسخ بکنه، نزاع میبره پیش حاکم شرع بایع، میگه جریان اینه، حاکم شرع فسخ میکنه، فسخ که کرد از طرف مشتری مبی برمیگرده میدن به آقای بایع. آمدیم حاکم نیست، وقتی که حاکم شرع نیست کی فسخ میکنه؟ خود مغمون، یعنی آقای بایع اختیار داره که بگه من اون معامله خیاری رو من فسخ میکنم. ولو کان ناقل و مما یمکن و ابطاله کلبیع بخیارین الزم بالفسخ، فان امتنع مشتری، امتناع کرد، فسخه الحاکم، که حاکم ولی امره، فان تعذر حاکم نیست در جایی که هستن، فسخه المغبون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.